یعنی من چیزی به شما بگم، یه مثال ساده میزنم جهت روشن شدن مسئله. وقتی یه کسی میاد به مردم نقد و نسیه میده، در واقع این توقع هم دارن که یک حالا بیزنسمن و یا به قول معروف یک کاسب توقع داره نقدش هم شما بخرید. ببینید در این مورد آژانس های ما چوب یه چیزی رو خوردن. ببینید رفتن به الان شما برید نگاه بکنید، همین الان برید شما هر آژانس هایی که الان میبینید در حال کار هستن، تعداد کیش ها و بروشور های تبلیغاتی های اون طرف آب بیشتر از داخل ایرانه، در صورتی که کل گردشگری اروپا و جاذبه های طبیعی و لینیری در مساحت ایران خلاصه شده. وقتی میان اقبال رو میبندن به این کامیتور یا تورهای ورودی و یا این که عرض بزرگتون در مباحث خارجی کار میکنن، ببینید الان چرا اقبال عمومی بر این شده تورهای داخلی ما در واقع یه رونقی گرفتن. مردم ممکنه مثلا میخوام بگم تور سافاری جای نتونستن ولی کویر مصر میرن، ممکنه عمان نرن ولی دیگه کویر مرنجاب میرن، نمیدونم کشتی رافتینگ ممکنه تو رودخانه‌های ترکیه نرن ولی ایران میرن. خب این مبحث خوبیه. ببینید اینا خودشون هم یه مقدار، من احساسم اینه یه مقدار بی‌انصافی کردن. یه مقدار ببینید بازار روی بازارهای داخلی، اگر روی بازارهای داخلی خودمونم برنامه ریزی می کردن الان اقبال با اینا بود که حداقل چرا به این آژانس ها نیمه سوز روشن باشه و دفتر به تعطیلی کشیده نشه.
بله.
در جذب گردشگری بومی بومگردی ما اصلا کاری نکردیم. در گردشگری بازارهای جذاب شهر ایران ما به اون شکلی که باید کار بکنیم کار نکردیم، طرح ارائه ندادیم، دنبال لقمه آماده بودیم. این به اصطلاح برنامه ریزی که امروز دارن، اقبال بدی که امروز دارن، به خاطر اینکه روی گردشگری داخلی نیامدن کار بکنن، لقمه حاضر آماده و جویده رو بلعیدن. ببینید از روی آژانس هایی هستن در تهران میدن بلیت به اصطلاح هواپیما رو، در واقع صندلی های هواپیما رو در فصل اول فروش میخرن به چندین برابر میکروشن، یه سود از اینجا، کمیسیون از اون طرف میگیرن یه چیزی. ببینید این منبع تور خارجی کار کردن، حالا چه زمینه دریاییش باشه چه اکوتوریسمش باشه چه توریسم هیجانی باشه، برای ما ارزبر هست. خب این ارزبری باعث این شده که در یه همچین رکود جهانی ما نتونیم بازارهای داخلی رو داشته باشیم.
درست.
الان میگم کرونا شاید در کنار همه بدش یه سری توفیقاتی هم داشت. رعایت بهداشت اصول و استانداردها و پارامترهای بهداشتی برای همه، این باعث شده که الان توفیقی که ما در گردشگری داریم، من احساسم اینه جناب آقای خرم، جناب آقای مرد بخدای، احساس من اینه تورهای داخلی ما بالاجبار تکنوسخهی شدن و تکنوسخهی گردشگری داخلی،
بله.
گردشگری بازارهای محلی، همون گردشگری بازارهای محلی چابهار بندرعباس، گردشگری جذاب بازارهای داخلی در واقع بندر ترکمن هست، بندر انزلی هست. الان 70% از گرایش مسافرت‌های ما به نقاط شمالی به خاطر دریاست، به خاطر وجود دریاست. در کنار این ما میتونیم در بسترسازی بازارهای جذب داخلی کار بکنیم که اگر ما اتفاق داشتیم یه سلوپاپ اطمینان، یه شیر اطمینان، یه شیر تفریح زمان مناسب داشته باشیم. و ببینید نمیشم زیاد از زمان و یه سری از مسائل، مطمئن باشید اگر آژانس‌های مسافرتی ما در طول این چند سال روی گردشگری داخلی ما کار میکردن با برنامه ریزی با همین شدت که الان وزارت گردشگری داره کندوکاو میکنه توی گردشگری دریایی، توی گردشگری درمانی، توی گردشگری سلامت، ما اقبال خوبی رو داشتیم و انشالله که این اتفاق خوب بیفته.
انشالله قطعا ما همین امیدواری رو داریم جناب دکتر خاکسار. قطعا حداقل اگر از امید هم بخوایم بگذاریم، انتظاری که میره بعد از تمامی این مسائل، حالا قطعا این 18 ماه کرونا بسیار تاثیرگذار بود، چشم اندازی که خودتون اشاره کردین جناب دکتر خاکسار مربوط به ورود واکسن، خدا رو 100 هزار مرتبه شکر، با تعداد بالا، و حالا چشم اندازی که خود دولت ارائه کرده که تا نیمه بهمن ماه ما بتوانیم هر دو دوز واکسن رو برای جامعه هدف بالای 70%، یعنی رسیدن به ایمنی جمعی، انجام بدیم. اجازه بدید که من فصل فرمایشات جناب دکتر شرفی هم نسبت به مبحث
موضوعی مطرح کنم. آقای خاکسار عزیز، اشتباه نکنیم، ما الان گردشگری داخلی ما زیاد به خاطر این دیده میشه، به خاطر اینکه تلویزیون به خاطر تذکرات واکسنی داره شمال بولد میکنه.
بله،
ما الان ترکیه باز شده، خب خیلی از کشورها سفرهاشون باز شده و به صورت جدی داره این اتفاق میفته. ما تجربه خوبی از کرونا نگرفتیم، درس خوبی نگرفتیم. اگر ما بخوایم دنبال این بریم، تو اگر آژانس‌های ما همونطور که آقای شرفی عزیز اشاره کردن به طرف دانش محوری نرن،
بله،
تکرار همین مشکلات وجود خواهد داشت.
درست.
ما تو دانش میگه کالای جایگزین. ما در صنعت گردشگری، آژانس‌های ما که اتاق فکر گردشگری هستن، به عنوان کالای جایگزینی که در دوره کرونا باشه تعریفی رو نداشت.
بله.
و سفرهای زمینی هم همینطوری اتفاق داره میره، ولی اگه زیاد تو چشم میاد به خاطر اینه که ما به خاطر تذکرات کرونایی داریم بلدش میکنیم و بیشتر دیده
بسیار عالی. خب با همین دو روکت بس با شما جناب دکتر شرفی همراه باشیم، چه در راستای فرمایشات جناب دکتر خاکسار، چه بعدم جناب دکتر محب خدایی.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر مهرخدایی، هم جناب دکتر خاکسار. واقعا این بحث پاندمی کرونا در واقع مشکلات بسیار عظیمی رو ایجاد کرده.
بله.
اما همونطور که هر دو بزرگوار فرمودن و به این مسئله اشاره کردن، بحث جایگزین کردن هست. ببینید، من با توجه به تجربه‌ای که حالا توی این مدت چند سال در واقع تو زمینه آموزش و بحث گردشگری به دست آوردم، در ارتباط با راهنمایان تور و دوستانی که در واقع در این زمینه فعالیت میکردن، نگاه به بحث اکوتوریسم یا همون بحث در واقع طبیعت‌گردی یا بومگردی و وارد شدن به بحث بومگردی دریایی، حالا ما از این زبان در واقع راجع بهش صحبت بکنیم،
درسته؟ بله.
یکی از اون نکاتی هستش که هم فکر میکنم نسبت به سایر موارد گردشگری دریایی شاید بتونه یه مقدار ارزان‌تر و سبک‌تر در بیاره و بتونیم روی این قضیه ما توسعه بیشتری رو بدیم، فعالیت بیشتری رو بکنیم. بعد این البته این بحث گردشگری دریایی از نگاه در واقع طبیعت و از نگاه محیط زیستش که مشکلاتی داره، و اون هم نداشتن افراد و راهنمایان گردشگری در واقع این موضوع خاص هست که در واقع بتونن راهنمای گردشگری تخصص دریایی باشن از نگاه طبیعت و محیط زیست. ما میتونیم این کار رو در واقع این فرایند رو، چون من بیشتر روی کردم نگاه آموزشی هست و در واقع بیشتر دنبال تقویت و افزایش دانش افرادی هستم که در واقع متولی و مجریان این کار هستن،
بله، متوجه. بله.
آژانس ها و چه در بخش های مختلف فکر می کنم بحث آموزش گردشگری دریایی و بحث اکوتوریسم و کلا مباحث مرتبط با این قضیه خیلی داره ضعیف نگاه میشه بهش، به خصوص حالا من تو دانشگاه ها که با دوستان سر و کار دارم و اعتماد دارم، این قضیه خیلی مورد توجه قرار نگرفته. اما یه چیزی که هست نیستش که با چند مؤسسه‌ای که خب حالا توی تهران یا توی شهرهای دیگه باشون ارتباط داشتم و خب در خدمتشون بودم، خیلی چیز جالبی دیدم و استقبال در واقع کسانی که دنبال وارد شدن به این مبحث، یعنی به عنوان راهنمای گردشگر به خصوص با موضوعات اکوتوریسم هستن، بسیار زیاده و این خودش یک در واقع یک کهن هست، یک امتیاز به حساب میاد که میشه ازش بهره برداری خیلی خوبی رو کرد. و بر مبنای همین قضیه فکر میکنم دولت میتونه یک سرمایه گذاری خیلی خوبی رو در این زمینه انجام بده. میشه امتیازاتی رو در واقع کسب کرد. آقای دکتر زهرامی حالا توی فعالیتی که داشتن و در مورد نظراتشون حالا تو بحث گردشگری و بخصوص اشاره به بحث گردشگری دریایی، میتونن در این زمینه از دولت کمک‌هایی رو در واقع سرمایه‌گذاری بکنن برای این قضیه.
بله.
و ما با توجه به الگوهایی که در کشورمون داریم این رو بتونیم توسعه بدیم، حداقل اینکه
ما بخش گردشگری دریایی رو در داخل کشور خودمون بتونیم تقویت بکنیم، جنبه‌های آموزشیش و جنبه‌های زیست محیطیش رو از نظر در واقع طبیعت گردی بتونیم گوش بدیم. ما الان در ایران هیچ جایگاهی که برای مثلا فرض کنید والنگری باشه یا برای مثلا فرض کنید که مشاهده مرجان‌ها باشه، چرا هست؟ نه اینکه نباشه، به صورت پراکنده وجود داره و هیچ انسجام یا تحت هیچ قانون خاصی نیست. هر کسی که در واقع شرایطی رو تونسته برای خودش فراهم کنه اومده یه کاری رو انجام بده و طبق مقررات و قوانین خاصی انجام نمیشه. ما این رو اگه بتونیم منسجمش بکنیم و بر اساس یک شرایط درست و تعریف شده اون رو در واقع به عنوان یک مرکزی که خود نیاز فرهنگی نظارت داشته باشه با دانشگاه ها و با مراکز علمی ارتباط برقرار بکنیم، میتونه اون رو به صورت یک در واقع فعالیت ارزشمند به اجرا بگذاره. و فکر میکنم اون نقطه ضعف پاندمی کرونا هم با بحث آموزش هایی که داده میشه میتونه تا یه حدودی در واقع جلوی این قضیه رو بگیره و اون رو تا یه حدودی با تا شرایطی که در واقع کرونا هست چرخش رو به حرکت بندازه که انشاءالله وقتی که این کرونا تموم شد و دیگه ما سرمون از این مسئله خیالمون راحت شد،
بله بله،
بتونیم یه اوج بگیریم و خودمون رو برسونیم به اون شرایطی که در واقع مد نظرمون هست.
قطعا حالا من هم با برخی از دوستانی که واژه جناب مهندس زرقامی درباره سونامی گردشگری بعد از دوران کرونا رو به کار بردن شاید چندان موافق نباشم، چون برای سونامی در نهایت معنای تخریب رو داره، ولی با افزایش اوج گردشگری امید که مواجه باشیم و قطعا هم همین گونه از همه بزرگان هم به این نکته اشاره کردن که به حال فصل مهمی از گردشگری به آرامش روح باز میگرده و دیگه بعد از این همه مدت قرنطینه رعایت تمامی شیوه و نامه‌ها فاصله گذاری های اجتماعی شاید قطعا یکی از اصلی ترین مطالبات ان شاءالله در کنار رونق گرفتن اقتصاد و پررنگ تر شدن سهم اقتصاد معیشتی عموم مردم شاهد این مسئله باشیم. من خدمت هر سه بزرگوار عرض کنم برای اینکه راه رو بر عدالت رفته باشیم، ما حداکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، ممکن است که در عرایض من نکته یا نکاتی مخفول واقع مونده باشه، در قالب جمع‌بندی یا سخن پایانی هر کدوم از عزیزان این 3 دقیقه رو اگر رعایت کنن بر من کمترین منت گذاشتن. جناب دکتر خاکسار با شما آغاز بکنیم، بعد جناب دکتر مهیب خدایی و بعدم جناب دکتر شرفی، در خدمتتونم.
از حضورتون که مباحث خیلی قشنگی رو واقعا انصافا دنبال میکنه، در واقع برنامه رواق تمام در رادیو گفتگو من شعر خیر هست. ببینید حالا من احساس میکنم در بدنه در واقع کاری وزارت گردشگری برای جذب بازارها و معرفی بازارها، من خدمت شما عرض کردم اگر شما بهترین کالار هم که تولید بکنی وقتی بازاری نداشته باشی اقبالی بر موفقیت شما نیست. من احساسم اینه که انشالله حالا من غیر مستقیم با تجربه خوبی که جناب آقای دکتر زرقامی داشتن در صدا و سیما و بالاخره با اون یه اقبالی هست به اینکه ایشون الان در وزارت گردشگری هستن یه تعاملات بیشتری داشته باشن که ما بتونیم توی بازار جذاب داخلی چه در به اصطلاح بازار سواحل چه در بازار در واقع گردشگری دریایی عرض به حضورتون یه توفیقاتی رو به دست بیاریم در اکوتوریسم دریایی، عرض به حضورتون که در جذب اکوتوریسم جنگل منابع آبی ایران بتونیم یه برنامه ریزی داشته باشیم مبنی بر تبلیغات، یعنی به طوری که ما متاسفانه شبکه ببینید تمام شبکه ها رو داریم، ما شبکه بازاریابی گردشگری نداریم، معرفی جاذبه های گردشگری که یعنی به طور 24 ساعته یه ساعتی خاصی کار بکنه نداریم. واقعا اگر میخوایم به این مهم بپردازیم و اگر جز دغدغه های ما هست و اگر وزارت خونی رو اومدیم نشستیم دولت مبنی تشکیل دادن، باید ضرورت تشکیل یک کانال تلویزیونی و یک شبکه یک تلویزیونی به نام گردشگری در واقع سیما رو ما داشته باشیم به طور 24 ساعت.
این جزء برنامه‌های جناب مهندس زرقامی هست ولی فکر می‌کنم بیشتر در قالب فضای مجازی این تلویزیون 24 ساعته که مد نظر هست. امید به واسطه تجربه و سابقه ایشون و همراهی جناب دکتر شاه‌آبادی و بعد جناب دکتر علی عسکری به عنوان معاون سیما و رئیس سازمان صدا و سیما شاهد باشیم که از آنتن رسمی نه در قالب فضای مجازی تحقق این شبکه رو داشته باشیم. ما یک دقیقه دیگه در خدمتتون میتونیم باشیم جناب دکتر خاکسار.
خواهش انشالله که این اتفاقات خوب بیفته. عرض به حضورتون بازارهای سواحلی ما در واقع ساحلی های ما بازارهای محلی در سواحل شهرهای مثل بوشهر، بندر عباس، چابهار، عرض به حضورتون تقویت بشن در بندر ترکمن با برنامه ریزی جذب و گسترش و توسعه بازارهای محلی توأم با فرهنگ مردم همونجا. حالا فروش لباس و صنایع هست، اینا برای حتی من احساس میکنم برای تورهای ورودی ما اگر شناخته و شناسانده بشن در جذب جی ان پی ما خیلی تأثیر گذارن و در جذب بازارهای جی دی پی داخلی هم خیلی تأثیر گذار خواهند بود. شناخت و معرفی و تقویت بازارهای در واقع بنادر و بازارهای نتی لباس و صنایع دستی و همچنین کسب و کارهای محلی که در رابطه با دریا و صنعت ساحل شکل گرفته و این میتونه به در واقع الفبایی باشه برای شروع به انشاءالله کمک بکنه به بازارهای گردشگری داخلی دریایی ما و جذب در انشاءالله. واقع
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر مرتضی خاکسار از کارشناسان ارشد و خبره حوزه گردشگری. ممنون که تا این لحظه با رواق تماشا همراه بودید. آرزوی توفیق و سلامت دارم برای شما.
سپاسگزارم
از شما. شما
برنامه خوبتون در رادیو خدا نگهدار.
مخلصیم. سلامت باشید. جناب دکتر مولوی خدایی چون جناب دکتر شرفی هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، اجازه می‌فرمایید که اول با ایشون باشیم و بعد در انتهای برنامه با شما. جناب دکتر شرفی در خدمتتون هستم. اگر رعایت بفرمایید 3 دقیقه رو منت گذاشتید بر من.
سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. خدای شما عرض بکنم که من واقعا لذت بردم از مباحث و صحبتی که دوستان و سروران گرامی راجبش صحبت کردن. دریا در واقع یک میراث برای ما، چه در شمال و چه در جنوب کشورمون، و این میراث دارای ویژگی هایی هست از نظر زیست محیطی، از نظر طبیعت، تنوع زیستی، همچنین از نظر تاریخ، باستان شناسی، آداب و رسوم، فرهنگ و همچنین بحث معماری و ساختارهایی که اصلا مختص مناطق شمال و جنوب ایران هست. شما حتما این دو تا منطقه رو وقتی که واردش بشید و در واقع در یک آن مقایسه بکنید تفاوت‌های اونها رو حس می‌کنید، در حین اینکه همه در این مجموعه کشور ایران قرار گرفته. من فکر می‌کنم که ما در واقع به عنوان بخش آموزش، حالا به عنوان کسانی که وظیفه آموزش و در واقع راهنمایی رو به عهده دارن، استقبال میکنیم از اینکه اگر جناب آقای دکتر زرقامی و سروران گرامی که دستن در کار این قضیه هستن اهمیت بدن، منت بذارن بر ما
بزرگوند.
و مباحثی رو که ما در واقع مد نظرمون هست به جهت اینکه بتونیم به نوعی با تمام این مشکلات و با تمام این در واقع درد سرهایی که وجود داره اون رو اجرایی بکنیم و در واقع بتونیم از این امکانات دریا و شرایط اون بهره برداری بکنیم، بهره برداری که به صورت توسعه پایدار باشه، جای قدردانی و تشکر داره. و این ما حتما خیلی خوشحال میشیم که طرح‌ها و برنامه‌هایی رو که میتونه در این قضیه کمک بکنه رو در اختیارشون قرار بدیم و سپاسگزارم و متشکرم. انشالله که این بحث گردشگری دریایی بتونه به نتیجه مطلوب و مناسبش برسه و روزی ببینیم که سواحل ایران به طور صحیح و دقیق در حال اجرای برنامه صحیح گردشگری هست و چه از خارج و چه از داخل مردم دارن از این شرایط به نحو صحیح و درستش بهره می‌برن و استفاده می‌کنن.
انشاءالله که تحقق این امر به چشم‌اندازی کوتاه مدت ختم بشه و نه حتی میان مدت یا بلند مدت. برای شما هم جناب دکتر شرفی به عنوان کارشناس خبره و ارشد در حوزه گردشگری و مدرس محترم گردشگری دریا آرزوی توفیق دارم. سپاس که همراه ما بودید.
قربان شما.
ما نباشید به مهر، شبتون به دل. خب در شکل جمع‌بندی تکنده محترم برنامه جناب دهنوی عزیز کمی تونست از پخش برای ما زمان بگیره. ما چیزی بوده 5-6 دقیقه فرصت داریم جناب دکتر مولوی خدا. اگر احیانا فکر میکنید که نکته باید بازگو بشه یا تأکید بشه اون رو بفرمایید و بعد به جمع‌بندی برسیم.
ببینید یه بحثی که وجود داره در مورد گردشگری دریایی، چون من ابتدا هم اعلام کردم ما دو بحث داریم، گردشگری ساحلی و گردشگری دریایی.
بله.
میهمانان عزیز خیلی به دریا رفتن، به ظرفیت ساحل توجه نکردن. خب در صورتی که ما اگر رو گردشگری داخلی بخوایم متمرکز بشیم، گردشگری ساحلی خیلی مهم خواهد بود.
درسته،
چون تو ترکیب قرار میگیره. حالا مثلا فرض کنیم بعضی موقع مثلا شاید شرایط دریای خزر اجازه کشتی های تفریحی رو نده بر اساس مواج بودن و این صحبت، یا امکان مثلا جت اسکی در همه نقاط نیست. شما جزیره کیشم بریم، بعضی از نقاط این امکان رو نداره.
درست،
یعنی کلوپ های دریایی فقط تو یه نقطه میتونن متمرکز باشن و تو نقاط دیگه نمیتونن باشن. من چون واقعا برنامه آقای زرقامی رو در بحث حوزه گردشگری دریایی نمیدونم چیه، خب به عنوان یه شخصی که بالاخره چندین سال با گوشت و پوست به قول یارو گردشگری رو لمس کردی، استخوان
خورد کردی جمعای قاده بزرگواری
دیگه، یه مقدار در شرایط فعلی جزء اولویت های مهم که با توجه به شرایط کرونایی به ما بتونه کمک کنه، مگه اینکه تو حوزه توسعه.
بله،
یعنی تو حوزه‌ای که ما الان واقعا ضرورت هست، باید شرایط فورس ماژور صنعت گردشگری مدیریت بشه، شاید جزء اولویت های یک نباشه، ولی ممکنه تو اون پلنی که آقای زرقامی تو ذهنشون هستش، من نمیدونم، من چون برنامه هاشون رو ندیدیم، خب تو این حوزه چرا این تاکید کردم. این یه بس در مورد یه بحثی که آقای خاکسار اشاره کردن که تو بحث تبلیغات و بازاریابی، ببینین نعمت بزرگی که از حضور آقای دکتر آقای مهندس زرقامی حاصل میشه اینه که اون همسویی صدا و سیما و شبکه‌های اطلاع رسانی کشور
بله.
در خدمت صنعت گردشگری قرار بگیره. ما شبکه مستقل ممکنه رادیو گردشگر رو لازم داشته باشیم، ولی شبکه مستقل شاید زیاد جوابگوی کار ما نباشه، چون ما نمیخوایم مستند پخش کنیم.
درست،
فرض کن اگه امروز مثلا شبکه بازار در کنار صنعت گردشگری برن به طرف گردشگری تجاری،
بله
خب، و اون تحریک تقاضا رو انجام بدن، یا شبکه‌ای مثل شبکه دو در کنار شبکه صنعت گردشگری بره به طرف گردشگری کودک و خانواده، خب که ما بتونیم بچه‌ها از همین الان رو محصولات گردشگری رو مهارت محوری برن.
درود بر شما، درود بر شما.
خب یا تو بحث شبکه یک بریم به طرف اقتصاد گردشگری کشاورزی،
بله
اقتصاد گردشگری تولیدی، پوشاک یا بخشای مختلف. خب و همونطوری که خیلی از کشورها، فرض کنین ترکیه با ساختن سریال
درست
اومده صنعت پوشاکو بولد کرده، خب یعنی این ترکیب اون حالت دانش گردشگری بوده که این روش رو اومده ترکیب بلد. کرده الان بلد. اگر ما با صنعت سینماییمون، چون بالاخره آقای مهندس زرقامی تو این حوزه‌ام بودن و خیلی میتونن محور باشن، خب ما باید بریم وارد این سناریوها بشیم، روشامون رو عوض کنیم، آژانس‌های کشورمون باور کنن که ضرورت تغییر رو دارن، ضرورت ایجاد نگرش جدید رو دارن.
درست،
در کنار اینکه درآمدهای راحتی هم از بحث‌های گردشگری خروجی داشتن. خب این کرونا اینطوری نیست که این محدودیت‌ها نخواهد بود، هر روز با یه ورژن جدیدی از کرونا مواجه هستیم، خیلی از کشورها باهاش دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. خب طبیعتا کشورهای رقیب ما هم الان آمادگی بیشتر جذب پیدا کردن.
درست،
خب و اونا هم به عنوان یک رقیب، ببینید الان مثلا ما شنیدیم ترکیه با یه رشد اقتصادی آنچنانی مواجه شده. خب ما الان با توجه به تأکیدات خوبی که آقای رئیسی، رئیسات محترم جمهور دارن تو بحث اقتصاد گردشگری،
بله
تو بازایی که تو بحث معیشت عمومی فضا ایجاد شده و ما همه اعتقاد داریم که صنعت گردشگری صنعت تولید ثروته
بی تردید،
خب ما این همه تاکید نکنیم به بودجه، ما بیایم بگیم چطوری الان ما خودمون به اقتصاد کشور میتونیم کمک کنیم،
بله
تو همه بخشا، تو همه فازا، چطوری میتونیم از دانش فرض کنید صنعت گردشگری و تور لیدرامون تو رعایت پروتکل‌ها کمک بگیریم.
بله
من تو جمع‌بندی نهایی اینو خدمت شما میخوام عرض کنم که ما اگر به مفاهیم صحیح برسیم میتونیم راه‌های واقعی رسیدن به هدف رو پیدا کنیم. و اون موقع ما به عنوان یک صنعتی که در حوزه اقتصاد کشور، در حوزه ایجاد نشاط، در ایجاد جریان‌های اجتماعی، جریان‌های فرهنگی، حکم درمانی داریم پیدا می‌کنیم.
درست.
خب
نگاه بسیار جذابی هست.
حکم تحمیلی پیدا نمی‌کنیم. ما بار نمی‌شیم، یار می‌شیم.
درود.
اگر ما یار بشیم تو همه اقتصادها، ما همین امروز میتونیم توزیع کالای کشور که دغدغه مهمی هستش برای وزارت صنعت و رئیس جمهور محترم و تمام معاون اول و همه اجزای نظام، خب ما میتونیم تو این پلن داشته باشیم بدون اینکه حوزه دخالتگر باشیم،
تحقیق.
بدون اینکه بریم تو بحث قیمت‌های دستوری. ما من اینو میخوام به شما بگم آقای خرم عزیز، صنعت گردشگری به قدری انباشت دانشی توش وجود داره و روش توش هست، روش هایی که خیلی چطوری بهت بگم فضای خاص خودشو داره و حسی هستش.
بله.
میتونم تو همه بخش کمک کنم. من امیدوارم که به این جهت حرکت کنیم و کمک کنیم به این گذار سخت.
انشاءالله. همونطور که عرض کردم قطعا با محورهایی که شما در طی هفته های آتی و خوراکی که تهیه خواهید کرد در سایه دانش و تجربت، و ما هم تلاش میکنیم به عنوان یکی از اصلی ترین بازوهای حوزه اطلاع رسانی و کمک بخشی به دولت، یعنی رسانه، اون هم رسانه ملی، با رویکرد فرمایشات جناب دکتر رئیسی رئیس جمهوری محترم کشورمون با محوریت رونق اقتصاد گردشگری ذیل مجموعه رونق اقتصاد کشور، شاهد این جذب حد اکثری و تعامل ها و دانش بنیان بودن مسئله گردشگری هم باشیم. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با رواق تماشا همراه بودید نیز بی نهایت سپاسگزارم. امید آنچه که به واسطه منظر در گردشگری دریایی عذرخواهی میکنم، به واسطه منظر گردشگری دریایی در این برنامه دو ساعته به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت جناب دکتر محمد محب خدایی معاون سابق گردشگری کشور و سه عزیز عالی مقام از طریق خطوط ارتباطی بودیم، مهندس محمد راستاد مدیر عامل سازمان برادر دریانوردی، معاون وزیر راه و شهرسازی، دکتر مرتضی خاکسار کارشناس حوزه گردشگری و دکتر شهرام شرفی کارشناس حوزه گردشگری و آموزش گردشگری دریایی. تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدا یگان می‌سپارم. یا علی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، برنامه رواق تماشا رو شنیدید. همچنان همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. و اما سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو 301035، فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با نزدیک شدن به ساعت 24 شما شنونده برنامه حیات خلوت هستید. امیدوارم که از این برنامه استفاده کنید.